لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
التماس دعا داریم از همه شما هموطنان عزیز و ارجمند، طاعات و عباداتتون قبول باشه انشاءالله. برای سلامتی و فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هم دعا بکنید، به ویژه در چنین روزی که ولادت با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام هست، برای شفای عاجل بیماران، رفع گرفتاری گرفتاران انشاءالله دعا بفرمید. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه گام دوم باشید.
گام دوم انقلاب اینه، شناختن ظرفیت ها و مزیت ها و استفاده از اونها و شناختن فساد ها و رخنه ها و کمبود ها و مشکل ها و سینه سپر کردن برای حل اونها.
گام دوم.
مهمترین راهکارهای تحقق اهداف، سیاستها و مأموریت‌های بیانیه گام دوم کدامند؟ سازمانها و نهادها چه رسالت و وظایفی را به منظور عملی شدن بیانیه گام دوم بر عهده دارند؟ مهمترین موانع تحقق اهداف بیانیه گام دوم کدامند؟ پاسخ به این سوالات و دیگر سوالات در برنامه امروز گام دوم. به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، با برنامه گام دوم در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع گام دوم و راهکارهای تحقق آن، که با حضور آقای دکتر آرش پاکندیش مدرس دانشگاه و عضو اندیشکده اسرا، آقای حبیب الله گل محمدی مدرس دانشگاه و دکترای روابط بین الملل، و آقای علی سیف‌پور فعال فرهنگی تقدیم حضور شما عزیزان میشه. در این برنامه آقای دکتر پاکندیش اعتقاد دارن که بیانیه گام دوم نیازمند تدقیق توسط نخبگان است و مخاطبان اصلی این بیانیه جوانان هستند. پس ازشون خواهیم پرسید که این جوانگرایی به چه شکلی میبایست در لایه‌های مختلف اجتماع صورت پیدا کند. آقای دکتر حبیب الله گل محمدی اعتقاد دارند که گام دوم یک مانیفست برای استقامت بخشی و تداوم ارزش‌های انقلاب است. پس ازشان خواهیم پرسید که این تداوم ارزش‌ها از طریق چه راهکارهایی محقق خواهد شد. در ابتدا عرض خیر مقدم دارم خدمت مهمانان محترم و تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. به عنوان اولی سوال از خدمت آقای دکتر پاکندیش این سوال رو خواهیم داشت که مهمترین راهکارهایی که میتونه کمک بکنه به تحقق اهداف بیانیه گام دوم به نظر حضرت عالی چی هستش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مهمانان گرامی و شنوندگان محترم برنامه خوب گام دوم، به حضور شما عرض شود که بیانیه گام دوم در حقیقت نقشه راه انقلاب اسلامی در دهه پنجم انقلاب هست. در واقع میتونیم بگیم شروع چله دوم انقلاب که با بیانیه‌ای که توسط رهبر معظم انقلاب تبیین شد نیازمند تدقیق توسط نخبگان، فرهیختگان، دانشگاهیان و دلسوزین انقلاب هست. مخاطب اصلی این بیانیه، همونطور که در محتوای این بیانیه ما ملاحظه میکنیم، بیش از 40 مرتبه کلمه جوان تکرار شده. بنابراین مخاطب اصلی این بیانیه جوانان هستند. اما کدام جوان؟ جوانانی که طبعا دل در گروه آرمانهای انقلاب دارند، جوانان متدین، انقلابی و علاقمند به آینده کشور. مخاطب این بیانیه در واقع گام دوم مسئولین هم میتونن باشن و هستن، مسئولین و کارگزاران حکومتی. طبیعتاً به منظور تحقق راهبردهای عملیاتی یا تدوین برنامه اقدام در حول و حوش بیانیه گام دوم، ما نیازمند رسیدن به فهم و گفتمان مشترک از این بیانیه هستیم در ابعاد مختلف، در حوزه سیاست داخلی، سیاست خارجی، در حوزه اقتصاد، فرهنگ، هنر و ابعاد مختلف. نیازمند به رسیدن به فهم مشترک میان مسئولین و کارگزاران و جامعه دانشگاهی هستیم.
بله.
طبیعتاً جوانان مؤمن و انقلابی که در سالیان گذشته در 40 سال اول توانستند با ایجاد دستاوردهایی همچون فناوری هسته‌ای، سلول‌های بنیادی، شرکت‌های دانش‌بنیان و امثال اینها دانش رو در خدمت کشور و انقلاب در بیارند، طبیعتاً همین جوانان بایستی در راستای تحقق بیانیه گام دوم با تشکیل هیئت‌های اندیشورز در جمع‌های نخبگانی و اندیشه‌ای و دانشگاهی، مسئولین و مدیران و کارگزاران با ترسیم افق 3 مرحله‌ای در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، ابعاد کلان راهبردهای گام دوم رو در برنامه‌های بخشی و کوتاه مدت و میان مدت تبیین کنند. بنابراین در این بخش 2 بُعد رو، 1، جوانان و دانشگاهی‌ها میتونیم خلاصه کنیم که کمک کنند در راستای تحققش، حالا تصمیم سازی کنند به نوعی، و بخش دوم تصمیم گیران هستند، کارگزاران حکومتی، به طور خاص قوه مجریه که در راستای تحقق بیانیه گام دوم بایستی تصمیم گیری های مهمی رو انجام بده. اما 2 نهاد تصمیم گیری و تصمیم سازی حتما بایستی به فهم مشترک در زمینه گام دوم برسن.
بله، خیلی سپاسگزارم. سوال بعدی رو از خدمت آقای گل محمدی خواهیم پرسید به عنوان مدرس دانشگاه و دکترای روابط بین الملل، که از نظر حضرت عالی چقدر بستر در واقع تحقق اهداف بیانیه در جامعه ما در حال حاضر به نظر شما فراهم هست آقای دکتر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل ولیک الفرج. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بزرگواران و دستندرکاران رادیو گفتگو و سلام و عرض ادب به پیشگاه آقا امام عصر و آقا حجت عجل الله تعالی فرجه شریف و سلام و سلامتی مقام معظم رهبری و سلام به پیشگاه ملت بزرگ ایران. همان گونه که مستحضر هستین، گام دوم انقلاب یک مانیفست برای استحکام بخشی و تداوم ارزش‌های والای انقلاب اسلامی بود که از نهضت حضرت روح الله شروع شد و تا به امروز این ارزش‌ها مستحکم بوده و خواهد بود. ولی اینکه چگونه جامعه پذیرش داره یک سوال اساسی و کلیدی هست که با چه مکانیزم و با چه راهکارهایی می شود گام دوم را عملیاتی کرد و از شعار زدگی خارجش کرد. اگر گام دوم را با همین نگاه شعاری و گذاشتن میتینگ های مختلف و اندیشه ای صرف این اتکا بشه، عملیاتی کردن گام دوم عقیم میمونه. ما ضمن این که اندیشی فکر میکنیم، باید عملیات هم برای این موضوع راهکارها و اهدافها بلند مدتی را به هم برنامه ریزی دقیق و مدونی داشته باشیم. ولی متاسفانه با این سازکارهای نهادی و نظام مندی که وجود داره، تحقق اون اگر هم اتفاق بیفتد به کندی اتفاق میفتد، چون شما یک ساختاری داری، در این ساختار نظام مندی که هست مدیرانشون نگاه عملیاتی و ارزشی برای تداوم این مانیفست را ندارن. چگونه می شود که این را اتکا کرد به اینها؟ بنده معتقدم که با این سیستم موجود دولت و مجلس، تحقق گام دوم انقلاب به کندی اتفاق می افته. یک مبنای اندیشه‌ای هست من اینجا مطرح خواهم کرد که ملت عزیز ما و جوانان عزیز ما که باید بدانن که شاه بیت اصلی تحقق گام دوم انقلاب توجه همه آحاد ملت و علل خصوص جوانها به اندیشه و مبانی الهی است. اگر گره خورد جامعه و دانشگاه های ما هم، ضمن این که یک نقصی که ما در امروز در نظام آموزشی کشور میبینیم که اساسی ترین کار را باید در از این، چون اندیشه‌ای هست و فکر است به جامعه فکر تزریق میکنه، اینجا معیوب باشه و این عیب به همه جا سرایت خواهد کرد. خروجی دانشگاه اگر انسان موحد نباشه، انسانی که برخواسته از فکر اندیشش الهی نباشه و قرآنی نشه، نمیتواند فی سبیل الله بیاید پای میدان و گام دوم انقلاب را اجرایی کنه. خروجی دانشگاه میشه رئیس جمهور، میشه نماینده مجلس، میشه استاندار، فرماندار، وزیر. اگر اینها نگاهشون الهی نباشه، خب منفعت طلبی های حزبی جریانی پیش میاد و تحقق اون ارزش والا عقیم میمونه. ملت عزیز ایران همیشه پای انقلاب اسلامی و آرمان های الهیش بودن. ملت به وظیفه خودش در عرصه های مختلف عمل میکنه، ولی خب تحقق این باید اندیشه الهی باید باشه. من این را در شرایط عالی حال در دولت و در مجلس نمیبینم و یک توصیه است به عنوان یک شهروند و به عنوان فردی که دغدغه های این را دارم که ملت باید سرفراز باشه و ارزش های الهی هم نه اینکه ارزش های الهی را سلیقه ای اعمال کردن، ارزش های ناب الهی را باید در جامعه سرایت بدیم، که این اگر اتفاق بیفته که انشاءالله هم ملت فهیم ایران و جوانهای ارزشی که ما در کشور داریم همه پای آرمانهای الهی هستند. مکتب آقا عبدالله حسین هستند. من یه اشاره هم کنم که ما همین در گام دوم انقلاب بحث اربعین، شما ببینید که توده مردم از اقصانقات دنیا میان یک پیاده روی، یک همایش عظیم پرشکوه جهان شمولی را ارائه میدهند. در کدوم مکتب غرب این هست؟ کدوم نظریات غربی میتواند این گونه ارزشی و نظری را ترویج کند؟ ما باید حتی اگر میخواهیم از همین اربعین باید نهادسازی و نظاممندی کنیم، اندیشکده‌هایی درست کنیم. با همین نگاه الهی میتوانیم گام دوم را محقق کنیم.
بسیار خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما دکتر گل محمدی. جناب سیف‌پور، شما به عنوان فعال فرهنگی بسترهای فرهنگی موجود رو چطور ارزیابی میکنید در جهت تحقق اهداف بیانیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و کارشناسان عزیز و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. یک بحثی که هست تو بحث فرهنگی هست که شما گفتین که تو بحث گام دوم انقلاب، و یک بحث حالا میخواستم بحث خدمتتون عرض کنم که دولت اسلامی هم در قالبش بگم. حالا اگر اجازه بدین اول بحث حالا دولت اسلامی رو بگم.
خواهش میکنم. بله
سلامت باش. حضرت آقا چندین ساله در مورد دولت اسلامی میگن، حالا به 5 بخش تقسیم بندی میکنن و اینکه در مورد دولت اسلامی یک جمله‌ای دارن و میگن حالا مأموریت های این دولت اسلامی چیه. دولت اسلامی اولا تعریف حضرت آقا از دولت اسلامی اینه که قوه مجریه، قوه قضاییه و قوه مقننه، اینها تشکیل میدن دولت اسلامی رو. یک دیداری داشتن حضرت آقا با کارگزاران نظام در 21/9/1380 که این جمله که ایشون فرمودن میتونه واقعا فصل خطاب باشه که به همه مسئولین حال فعلی جمهوری اسلامی هست، که میگه که میفرمان که ما مسئولین باید خود را بسازیم، مرتب با خود کلنجار برویم، یکدیگر را به حق وصیت کنیم، یکدیگر را ارشاد کنیم. این جمله را حضرت آقا میگن که ما باید مثل آینه باشیم و عیوب همدیگر بگیم. الان در گام دوم انقلاب که هستیم، که حضرت آقا هم از جوانها هم میان صحبت میکنن که جوانها باید بیان قسمتهای مختلف این دولت اسلامی رو بگیرن و شکل بدن، هنوز ورود جوان ها به این دولت اسلامی و در گام دوم انقلاب تحقق پیدا نکرده. در دولت که میبینیم حالا این همه توصیه در حالا جلوی من که هست دارم نگاه میکنم، چندین بار میگن که بحث ارشاد، بحث حالا توصیه به کارگزاران نظام هست که گوش کنن. حالا متاسفانه ما گوش شنوا در دولت و که نداریم. حالا دوستان به همین منوال دارن پیش میرن و اینکه خدمتتون عرض کنم که تا ایشالا به کجا خواهند رسید خدا داند. ولی اینکه خدمتتون عرض کنم که بحث فرهنگی و خدمتتون که پرسیدید میگم خدمتتون، یک بحث فرهنگی مسئولین فرهنگی ما هستن و به دو قسمت تقسیم میشه، مسئولین فرهنگی ما و جوانان ما. جوانهای ما که باید به قول معروف اول از خودسازی خودشون شروع کنن تو بحث فرهنگی و اینکه به اطرافیان خودشون، مخصوصا در دانشگاه ها که الان یه مقدار بحث فرهنگ کم رنگ شده، نقش ما جوان ها خیلی بیشتر و زیادتر شده، از این منوال که باید از یک طرف بحث علمی خودمون رو ادامه بدیم و بحث دانش افزویی خودمون رو ادامه بدیم و از بخش دیگری که بتونیم کادر سازی کنیم در بحث فرهنگی در چله دوم انقلاب. حالا انشالله در مراحل بعدی من بیشتر انشالله توضیح خواهم داد.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. جناب آقای دکتر پاکندیش، حالا با توجه به صحبت‌هایی که توسط آقای سیفور به عنوان فعال فرهنگی برنامه مطرح شد، شما فکر می‌کنید که به لحاظ فرهنگی الان بسترهایی که الان موجود هست و یا لازم به در واقع به وجود آمدن هست در خصوص تحقق اهداف بیانیه به نظر شما به چه شکلی هست؟
هدف دشمن در سه مرحله تخریب وحدت ملی، تخریب ایمان و باورهای کارساز در دل مردم و تخریب در روحیه امید و تخریب آینده در ذهن مردم خلاصه میشه. خب راهکارهای مبارزه با این تخریب، یکی از ابزارهاش استفاده از ابزارهای فرهنگیه و طبیعتاً رسانه در دنیای امروز حکم توپخانه رو داره. رسانه‌های دشمن به دنبال تخریب روحیه امید در بین جوانان و مردم ما هستند. امروز مسئله کشور که قدری در واقع مردم رو مورد رنجش قرار داده، مسئله اقتصاد و در واقع مباحث فاصله معیشتی، طبقاتی و معیشتی و بیکاری و اینها هستش دیگه، مسئله روز و جاری در کشور. خب میتونیم از این زاویه به موضوع بپردازیم در گام دوم، و اصلا بحث اصلی رهبر انقلاب در گام دوم نهایتاً تمدن سازی نوین اسلامی و ایجاد فضای سرشار از امید و رفاه برای مردم هست. در حوزه مسائل اقتصادی ما عرض کردیم که دو رویکرد غالب در انقلاب اسلامی از بدو انقلاب تا به الان وجود داشته. یک رویکرد رویکرد استقلال خواهی بوده، یک رویکرد رویکرد وابستگرایی، یا به تعبیر دیگه مدیریت جهادی، مدیریت غیر جهادی. ماحصل مدیریت جهادی چه بوده؟ ماحصل مدیریت غیر جهادی چه بوده؟ ماحصل مدیریت استقلال خواهی چه بوده؟ توجه به توسعه درونزا، توجه به پتانسیل‌های درونی کشور. اما متاسفانه در سالهای اخیر مدیریت اقتصادی در کشور ما وجه غالبش توجه به توسعه برونزا بود که مصداق بارزش بحث توافق برجام رو ما میبینیم. ما انتظار از توافق معاهدات بین‌المللی عایدات دست کم حداقل اقتصادی و رفع تحریم برای کشور بود دیگه، درسته؟ اما میبینیم که ما در این حوزه دستاورد خاصی نداشتیم. چرا نداشتیم؟ برمیگرده به همون عدم فهم مشترک در درک مسائل اقتصادی و عدم توجه به توسعه درونزاست. یا به تعبیر عامیانه همه تخم مرغ‌های خودمون رو در یک سبد گذاشتن. مسئله توجه به اقتصاد برونزا آیا چند درصد از کشور رو میتونه در بر بگیره؟ مسئله تحریم ها طبق گفته خود مدیران اجرایی کشور، تحریم ها شاید 20% الی 30% در واقع معضلات کشور است. بخش عمدش برمیگرده به در واقع مدیریت نادرست اقتصادی بعضی از مدیران. دشمن دست میگذاره دقیقاً در نقطه ضعف های درونی و اینها رو بولد میکنه. به منظور تخریب وحدت ملی دست میگذاره رو مسئله نارسایی‌های اقتصادی، فقر، بیکاری، معیشت، اما توجه نمی‌کنه از اون ور در رسانه‌های خودش هیچ موقع عنوان نمی‌کنه که قوه قضایی کشور در 6 ماهه اول سال بخش عمده ای از زمین‌خواری‌ها رو در واقع شناسایی کرد و بخش اعظمی از زمین‌ها رو برگردون به مردم و بیت المال. اینها هیچ وقت نمی‌گن. این دستاوردهای خوبی که در واقع دستگاه نظارتی قوه قضاییه داشت. اما انتظار ما از مدیران اجرایی کشور، اگر دلسوز کشور هستند، دست کم به حاشیه پردازی نپردازند، مشکلی بر مشکلات کشور اضافه نکنند. اگر توانایی گره گشایی از مسائل اقتصادی کشور رو ندارند، واگذار کنند به مدیران توانمند و شایسته تر از خودشون. این عرصه دست عرصه اجرای کشور عرصه آزمون و خطا نیست، به خصوص در این برهه. اگر ما در دست و اگر در گام دوم انقلاب، در گام اول انقلاب، در 40 سال اول انقلاب دستاوردهای همانند امنیت پایدار، فناوری هسته‌ای و امثال اینها رو داشتیم، انتظار هست که در با حفظ اونها در گام دوم پیش به سمت مبارزه با فساد، تبیین و گسترش عدالت، توجه به عزت ملی در روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و همینطور مقابله با نفوذ دشمن در حوزه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی که مهمترین ضربه‌ای که کشور در این سالهای اخیر خورده ضربه از رخنه فرهنگی بوده که فرهنگ رو یک شبه نمیشه ساخت، فرهنگ رو یک شبه نمیشه نفوذ کرد. طبیعتاً نفوذ فرهنگی در بلند مدت اتفاق میفته و بلند مدت هم میتونه اصلاح بشه، اما جنس اقتصاد که این نیست. اگر مشکل اقتصادی پیش بیاد میشه با به صورت مسکنوار موقتی، حالا با تزریق تسهیلات اقتصادی به صورت موقت حلش کرد، اما جنس مسائل فرهنگی به هیچ وجه اینطور نیست و قابل حل نخواهد بود. بنابراین در گام دوم انقلاب، در آغاز دهه پنجم انقلاب، انتظار هست که همونطور که تمدن به عنوان راهبردی ترین محور در نظام فکری رهبر انقلاب قلمداد میشه، تمدن اسلامی، انتظار هست که مدیرانی در واقع به عنوان کارگزاران حاکمیتی توسط مردم انتخاب بشند که اعتقاد و باور دارند به بند بند بیانیه گام دوم، به بند بند استقلال خواهی و توسعه در اونجا اعتقاد و باور داشته باشند.
خیلی متشکرم. آقای دکتر گل محمدی، شما نقش مشکلات اقتصادی و معیشتی در سطح جامعه رو به چه شکلی ارزیابی میکنید در واقع تحقق اهداف بیانیه؟
انقلاب ها وقتی که اتفاق میفته در هر جامعه، در هر نظام سیاسی، معمولا دهه های اول تا چهارمشون برای به ثبات رسوندن و امنیت برقرار کردن و نهادسازی و نظاممند کردن اون نظام سیاسی هست. در گام دوم وقتی که انقلاب ها، شما ببینید انقلاب هایی که در دنیا اتفاق افتاد، انقلاب اکتبر شوروی و فرانسه، هیچ کدومشون عمرشون به 40 سال نرسید به دلیل اینکه دچار بحران‌های داخلی اجتماعی شدند و علل خصوص از ناحیه اقتصادی هم فرو ریختند. انقلاب اسلامی وقتی که شکل گرفت و نهادینه شد و نظاممند شد و توانست ثبات امنیت را برقرار کنه، 40 سالگی عمرش را به خوبی داره سپری میکنه. خب دهه پنجم انقلاب باید رشد و رفاه اقتصادی اون کشوره، یعنی اون انقلاب به یک بلوغ رسیده، ولی این بلوغش باید در اقتصادش قوی بشه. شما میدونید که اقتصاد در دنیای امروز، هر کشوری که بتونه ثبات امنیت را برقرار کنه، کشورهای دیگه به راحتی میتونن برن قراردادهای و روابط ایجاد کنن. در دنیایی که خشونت میبینیم، تروریسم میبینیم، شما در خاورمیانه الان میبینید که کشورهای اطراف خودمون تکفیر میبینیم، داعش میبینیم، این بحرانها، این جنگها. خب در دور کشور ایران یه بحران هست، ولی ایران در ثبات امنیت هست. خب گام دوم انقلاب یعنی اون رسالت و وظیفه اصلیش اینه که اقتصادش قوی کنه، مردم رو به رفاه برسونه، مردم در آسایش باشن. خب شما ببینین در مقابل این نظام سیاسی که استقلال سیاسی داره، بالاخره دشمنانی هم داره. نظام سلطه استقلال سیاسی یک کشور رو نمیخواد، میگه کشورها باید در نظریه واقع گرایی که قدرت حاکمه و منافع محوره، باید در ملوک ما قرار بگیره، دستور از ما بگیره. این در رژیم گذشته این اتفاق افتاده بود، هضم شده بود، ولی الان یک نظام مستقل در مقابل نظام سلطه ایستاده. خب این نظام سلطه هر روز هم یه توطئه داره. عمده ضربه‌ای هم که ما داریم در